اما گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. دولت اعلام کرد که از روز سه‌شنبه دلار برای همه گروه‌ها به قیمت 4200 تومان ارائه می‌شود. کشاورزان اصفهانی در اعتراض به مشکل کم آبی دست به راهپیمایی زدند. و مراسم اهدای جایزه ساخاروف به برندگان این جایزه نرگس محمدی و یک شهروند هندی هفته آینده برگزار می‌شود. همونطور که در اخبار هم شنیدید، طبق تصمیم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، از روز سه‌شنبه امروز دلار به قیمت 4200 تومان برای همه گروه‌ها از جمله فعالان اقتصادی، مسافران و دانشجویان ارائه خواهد شد. اسحاق جهانگیری دوشنبه شب در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی گفت با این رقم ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه، برای تحلیل این خبر روی خط تلفن همراه با ماست. متاسفانه به دلیل فنی همین الان خط تلفنمون قطع شدش. حالا تا اینکه دوباره آقای خاوند رو ما داشته باشیم روی خط تلفن، از شما دعوت میکنم به گزارش بعدی گوش کنید. حمله شیمیایی در شهرک سوریه دوما به یک بحران جهانی تبدیل شده و علاوه بر نشست اضطراری شورای امنیت، تا چند ساعت دیگر رئیس جمهوری آمریکا نیز با فرماندهان نظامی خود به بررسی آخرین گزارش ها می نشیند. در میان وزیر دفاع آمریکا احتمال حمله نظامی این کشور علیه ارتش سوریه را رد نکرده. مجموعه از این تحولات را در گزارشی از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
در حالی که سیاستمداران و دولت مردان جهان رژیم بشار اسد و پشتیبانان اصلی آن یعنی ایران و روسیه را مسئول تراژدی حمله شیمیایی در شهرک دوما واقع در نزدیکی دمشق می‌دانند و متقابلا دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه وقوع چنین حمله‌ای را توطئه غرب می‌شمارند، وال استریت جورنال روز دوشنبه تصویر دردناکی از یک پدر جوان سوری را چاپ کرده که کودک خردسالش را در آغوش گرفته و با ماسک اکسیژن می‌کوشد به او زندگی تازه‌ای بدهد. عکس‌هایی از این قبیل محدود به وال استریت جورنال نیست. رسانه‌های دیگر هم تصاویر دیگری از این تازه‌ترین حمله شیمیایی در سوریه منتشر کردند. حمله که پیش از این دولت روسیه به صورت رسمی ضامن جلوگیری از تکرار آن در سوریه شده بود. به این ترتیب شما تصویری از یک بحران دیگر را در خاورمیانه در برابر دارید که ممکن است ابعاد جنگی را که دیگر خانگی نیست در سوریه دامن بزند. رهبران دولت‌های غربی همینک در حال بررسی و رایزنی برای یک واکنش مشترک هستند. شورای امنیت سازمان ملل در آستانه نشست اضطراری تازه است. ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، احتمال دخالت نظامی این کشور در سوریه را رد نکرده است. شبانگاه دوشنبه به وقت واشنگتن هم در جلسه فوق‌العاده با حضور دونالد ترامپ، فرماندهان نظامی آمریکا تازه‌ترین اطلاعات خود را در اختیار رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای آمریکا قرار خواهند داد. دوشنبه در همان حال نخستین روز کاری جان بولتون، رئیس جدید شورای امنیت ملی کاخ سفید محسوب می‌شود. اسوشیتد پرس میگوید که آقای بولتون پیشتر از حمله‌های هوایی گسترده علیه نیروهای دولتی سوریه جانبداری کرده است.
In recent years, Russia's repeated vetoes at the UN have enabled these rules to be broken and removed mechanisms.
در کوپنهاگ، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای دانمارکی خود با اشاره به وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت گفت که اقدامات روسیه موجب از بین رفتن مکانیزم بازرسی ها و تحقیقات رسمی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه شده و امروز شورای امنیت بار دیگر مسئولیت حمله وحشیانه اخیر را بررسی می‌کند تا برای اعمال هنجارهای بین‌المللی فرصت تازه‌ای به جامعه جهانی بدهد.
Das Vorgehen des Regimes ist abscheulich, es ist menschenverachtend.
در برلین وزیر خارجه آلمان نیز ضمن متهم کردن رژیم سوریه به اعمال نفرت انگیز گفت رهبران دمشق با اعمال ضد انسانی قوانین بین المللی را زیر پا می نهند. از این رو نباید آنها را بدون مجازات گذاشت. ولی در تهران و مسکو مقام‌های دو دولت جمهوری اسلامی و روسیه وقوع حمله‌های شیمیایی را تکذیب می‌کنند. در مسکو سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه مدعی شد که کارشناسان نظامی این کشور و هیئتی از جمعیت هلال احمر سوریه از منطقه دیدن کردند و هیچ گونه نشانه‌ای از گاز کلورین و یا هیچ مدرکی دال بر استفاده از سایر مواد شیمیایی به دست نیاوردند. با این حال به رغم چنین انکار آشکاری روز دوشنبه در بروکسل سخنگوی کمیسیون امور خارجی و امنیت اتحادیه اروپا با تکیه بر شواهد موجود انگشت اتهام را همچنان به سوی نیروهای بشار اسد نشانه رفت.
اون سوی ال دیولوپمنت اپری پلوزیر سورس.
سخنگوی کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا گفت که برای بررسی تحولات در شهرک دوما چندین منبع متفاوت مورد استفاده قرار گرفته و تمامی شواهد جملگی ما را به این اعتقاد راسخ رهنمون شده که رژیم سوریه مسئول حمله شیمیایی بوده است. در واشنگتن اما سناتور بن کاردین از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حمله شیمیایی در شهرک دوما را نقض تمام معیارهای جهانی نامید و خواستار اقدام آمریکا و جامعه جهانی شد. سناتور جمهوری خواه جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای سخنان اخیر دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه را سبب جری شدن بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی توصیف کرد. ولی رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش به آنچه در سوریه روی داده است، پیش از ظهر دوشنبه حمله‌های شیمیایی علیه غیرنظامیان بیگناه را فجیع توصیف کرد و آن را محکوم ساخت. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که در حال بررسی تمامی جوانب این رویداد است و سرانجام مشخص خواهد شد که چه کسی مسئول این حمله‌های شیمیایی بوده، رژیم اسد، سربازان روسی و یا شبه نظامیان جمهوری اسلامی و یا همه آنها. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که ظرف 24 تا 48 ساعت آینده تصمیم مهمی اتخاذ خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با عرض پوزش از اشکال فنی که پیشتر پیش اومد برای تحلیل خبر مربوط به عرضه دلار 4200 تومانی برای همه گروه‌ها از امروز شنبه به وقت ایران، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه روی خط تلفن همراه با ماست. آقای خاوند، اولین سوال اینه که دولت چطور میتونه دلار 6000 تومانی رو یک شبه به 4200 تومان کاهش بده؟
ببینین آقای جهانگیری در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفت که ایران از ذخایر ارزی بالایی برخورداره، چون تجارت خارجیش مثبت است، منابع نفتیش وارد خزانه میشه و به همین علت منظور ایشان این است که از طریق تزریق ارز در بازار دولت میتواند عرضه دلار و ارزهای دیگر رو بالا ببره و به تقاضا پاسخ بده و باعث بشه که قیمت در همون سطحی که دولت تصمیم گرفته، یعنی 4200 تومان تثبیت بشه. این با اون معناست که ذخایر ارزی ایران اونقدر هست که توانایی پاسخ دادن به تقاضایی رو که به احتمال قریب به یقین انبوه خواهد بود داشته باشه، و اگر این تقاضا رو نداشته باشه اون وقت وضع به شدت وخیم خواهد شد.
آقای خاوند، قیمت واقعی دلار در بازار ارز ایران چی هست الان؟
ببینید، قیمت واقعی یک ارز رو به دشواری میشه تعیین کرد. به صورت عام میشه گفت که قیمت واقعی ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه و اگر در سطحی بالاتر بالا بره این همون ارزش واقعیشه. بنابراین میشه گفت که اگر ارزش دلار به این سطح رسیده در ایران، در واقع این ارزش واقعیش بوده در بازار آزاد. در درون دولت دو گرایش وجود داشت. یک گرایش معتقد بودند که اجازه بدن بازار به تدریج به نرخ تعادلی برسه در سطح 6,000-7,000 برای هر دلار و بعداً اقدامی انجام بگیره برای اینکه در همین سطح نرخ دلار در واقع انجام بگیره، و گرایش دیگری معتقد بود که باید دولت واکنش نشون بده و قیمت دلار رو پایین بیاره. ظاهراً گرایش دوم هست که برنده شده. باقی میماند همونطور که عرض کردم این پرسش بزرگ که آیا دولت توانایی این رو داره که از طریق تزریق ارز انبوه به بازار به این هدفش، یعنی 4,200 تومان برای یک دلار برسه یا نه. این رو من براش پاسخی ندارم.
آقای خاوند، اسحاق جهانگیری یه اشاره‌ای هم کرده به این که در واقع دولت میخواد که ارز رو تکنرخی بکنه. آیا این اقدام دولت به معنی تکنرخی شدن ارز در ایران هست؟
ظاهراً اونطوری که از اظهارات آقای جهانگیری برمیاد، ارز به یک نوعی تکنرخی میشه، یعنی همه در حالی که عملاً در بازار ایران ما با 10 نرخ برای ارز، حدود 10 نرخ روبرو بودیم، از این به بعد ارز میخواد تکنرخی بشه. البته باید این رو گفت که به احتمال قریب به یقین کالاهای اساسی مثل گندم و بعضی از مواد غذایی با نرخ ارز پایین‌تری حتما وارد کشور میشه، حتی از 4,200 تومان هم پایین‌تر. ولی به هر حال این به معنای تکنرخی شدن ارز. من شخصا اعتقاد دارم که در شرایط فعلی اقتصادی ایران تکنرخی کردن ارز با وضعیت فعلی امکان نداره. دولت تصمیم دیگه ای گرفته، باید منتظر بود و دید که آیا میتواند به این تصمیمش پایبند باشه یا نه. با توجه به اینکه از همین امروز سه‌شنبه بلافاصله وقتی که صرافی‌ها باز میشن، طبعا سیل متقاضیان دلار 4,200 تومانی سرازیر خواهد شد به بازارها و باید دید آیا دولت توانایی این رو داره که به این تقاضا پاسخ بده یا نه.
اصلا آیا به شیوه دستوری میشه در بازار ارز ثبات ایجاد کرد که الان دولت حسن روحانی قصد داره این کارو بکنه؟
ببینید نه، عملا هیچ متغیر اقتصادی رو به شکل دستوری نمیشه واقعا تعیین کرد. قیمت ارز در ایران بر اساس وضعیت خاص، ضعف اقتصادی ایران و نرخ تورم ایران قاعدتا باید بالا بره و این غیر ممکنه که دولت بتواند از طریق تزریق ارز این کار رو بکنه، مگر اینکه قصد داشته باشه که ارز رو بیهوده از دست بده و دولت آقای روحانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید با تقاضای انبوهی از همین امروز سه‌شنبه روبرو بشن. و این یک مسئله است، علامت پرسش بزرگی است که تا کجا میتونن پیش برن. من با این نکته تموم میکنم که عرض کنم اگر یک زمانی بازار احساس کنه که دولت و بانک مرکزی از عهده پاسخگویی به تقاضای روزافزون ارز به قیمت 4,200 تومان بر نمیاد، اگر این احساس قوت بگیره، اون وقت شرایط بسیار بدی در بازار ارز ایران حاکم خواهد شد.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه، که درباره تصمیم دولت حسن روحانی درباره عرضه دلار 4,200 تومانی از امروز شامه وقت ایران صحبت می‌کرد. اما در همین باره بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو که درباره افزایش نرخ دلار در ایران صحبت کردید.
آقای خامنه‌ای فرمودن دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. البته کاملا مشخصه، چون دلار از 7 تومن به 6,000 تومن رسیده. ببینید چقدر ما ترقی کردیم.
من میخواستم خواهش بکنم از مردم ایران، بیاین برای یک بارم که شده یک کاری رو درست انجام بدین. بیاین صرافی‌ها و ارز خارجی رو تحریم کنین. با این کار مراجع تقلید که تمام دلاراشون رو انبار کردن، اونا هم ضرر میکنن. خلاصه با یه سیر دونشون میزنین، هم تورم میره پایین، همین آخونده که جیباشون پر دلار کردن یه جورای حالشون گرفته میشه.
به اون خداوندی خدا هیچ جای دنیا ندیدم مسئولینش اینجور پول ملی رو ضعیف کنن، اینجور پول ملی رو نابود کنن، اینجور کشور رو به سوی ورشکستگی ببرن. بابا بس دیگه.
بالا رفتن قیمت دلار و بی ارزش شدن ریال فقط و فقط به خاطر اینه که دلارهای داخل همون ارز کشور به صورت قاچاق کانتینر دارن میفرستند فلسطین و لبنان و کشورهای عربی. برای همینه که اینقدر پول ما بیارزش شده و آبروی ایران در جهان رفته.
ببینید آقایون، از کاردانی و لیاقت و بعد حکومت و درایت شما برای این کشور ایران تشکر باید بکنیم. واقعا چه عجب کاردانی عالی داد. کاردان ها را از کشور بیرون، نالایق ها را از سر کار گذاشتی. دلار بشه 7000 تومان. شرم بر شما باد، ننگ بر شما باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که کره شمالی به واشنگتن اطلاع داده که رهبر آن کشور آماده گفتگو درباره برنامه سلاح‌های هسته‌ای در دیدار با دونالد ترامپ است. اگرچه برخی تحلیلگران هنوز به این گزارش با دیده تردید نگاه می‌کنند و معتقدند نمی‌توان از نیت اصلی کیم جونگ اون از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا مطمئن بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از قبول دعوت رهبر کره شمالی برای دیدار و مذاکره خبر داد، حال واشنگتن در حال برنامه ریزی این دیدار است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در جلسه کابینه خود در کاخ سفید در مقابل خبرنگاران درباره این دیدار احتمالی گفت:
همانطور که حتما می‌دانید، ما با کره شمالی در ارتباط هستیم و آنها را خواهیم دید. در ماه می یا اوائل ماه جوان فکر کنم هر دو طرف با احترام اقدام کنند و امیدوارم که به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی دست یابیم. ما گفتیم و آنها هم گفتند. این امید هست که رابطه‌ای متفاوت از آنچه همه سالها بوده شکل بگیرد. این کار را سایر رؤسای جمهور باید انجام می‌دادند و تصمیم گرفتند که نکنند. نتوانستند انجام دهند. اما اگر این کار 5 سال، 10 سال یا 20 سال پیش انجام می‌شد، کار بسیار راحت تری بود.
اگرچه آقای ترامپ از هفته‌های ابتدایی خرداد ماه برای دیدارش با کیم جونگ اون سخن می‌گوید، اما نه زمان دقیقی برای این دیدار تعیین شده و نه مکانی برای آن. خبرگزاری‌ها به نقل از منابعی در کاخ سفید می‌گویند پیونگ‌یانگ می‌خواهد خود میزبان این دیدار باشد، اما از اولانباتور پایتخت مغولستان و کشورهای بی‌طرفی چون سوئد و سوئیس نیز به عنوان مکان‌های احتمالی این دیدار نام برده شده است. همین منابع میگویند مسئولیت هدایت هماهنگی‌های این دیدار بر عهده مایک پومپئو است، کسی که از سازمان CIA به زودی باید راهی وزارت خارجه آمریکا شود. با آغاز هفته کاری در آمریکا، خبرگزاری‌ها می‌نویسند که کره شمالی آماده گفتگو درباره موضوع خلع سلاح هسته‌ای است و این موضوع را به مقام‌های آمریکایی منتقل کرده است. راه‌های ارتباطی مختلفی بین دو کشور برقرار است که یکی از آنها به کانال نیویورک مشهور است و به گفتگوهایی که میان دیپلمات‌های دو کشور در سازمان ملل انجام شده اطلاق می‌شود. حال اگرچه مشخص نیست که آمادگی برای گفتگو درباره برنامه سلاح‌های هسته‌ای از کدام طریق منتقل شده، اما دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن می‌گوید هنوز نمی‌توان درباره ماهیت چنین پیشنهادی مطمئن بود.
مهم جزئیات این موضوع است. آیا کیم می‌خواهد درباره سلاح هسته‌ای خود در مقابل سلاح هسته‌ای آمریکا صحبت کند یا موضوع دیگری در جریان است؟ گزارشی که منتشر شده می‌گوید کیم می‌خواهد درباره خلع سلاح شبه جزیره کره صحبت کند و مشخص نیست منظور او چیست. از نقطه نظر آمریکا مسئله خلع سلاح کره شمالی است و سپس در بلند مدت دستیابی به توافق‌هایی درباره مسائل امنیتی دیگر مانند یک پیمان صلح یا تلاش نکردن آمریکا برای تغییر رژیم. اما ایالات متحده نمی‌خواهد درباره اینکه نیروهایش کره جنوبی را ترک کنند مذاکره کند یا تعهد دهد که در شبه جزیره کره هیچگاه از بمب اتمی استفاده نخواهد کرد.
آقای البرت که در روزهای گذشته گزارشی درباره اقدامات تازه کره شمالی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود منتشر کرده، درباره چشم‌انداز دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی معتقد است.
تا زمانی که دیدار انجام نشود، معلوم نیست چه پیش می آید و در این دیدارهایی که برای برنامه ریزی هم انجام می دهند، به نظرم آنچنان آشکار نخواهد شد که موضع کره شمالی چیست. آنها می خواهند این دیدار انجام شود و از منافع آن بهره مند شوند، و اگر از پیش به آمریکا بگویند که فقط کمی کوتاه خواهند آمد یا حتی اگر تعهد بیش از اندازه بدهند، این بهره نصیبشان نمی شود.
دیوید البرایت این دیدار را با مشروعیت نظام سیاسی کره شمالی در ارتباط می‌بیند و معتقد است که از نقطه نظر کره شمالی همین که رئیس جمهوری ایالات متحده حاضر به دیدار با رهبر آنها شود کافی است که بگویند بازیگر مهم و قدرت هسته‌ای هستند. گزارش‌ها درباره هماهنگی برای انجام دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی در حالی در جریان است که روز دوشنبه جان بولتون اولین روز کاری خود در کاخ سفید را به عنوان مشاور امنیت ملی آغاز کرد. آقای بولتون چندی پیش از انتصاب به این سمت موضعی سخت در قبال کره شمالی داشته و حتی در مقاله‌ای پیشنهاد یک حمله نظامی پیشگیرانه علیه کره شمالی را مطرح کرده بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع و راهپیمایی کشاورزان اصفهانی در این شهر در روز دوشنبه 20 فروردین است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در این شبکه‌ها، اعضای خانواده برخی از کشاورزان هم در این تجمع و راهپیمایی شرکت داشتند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
بر اساس گزارش‌ها تجمع اعتراضی روز دوشنبه از فلکه خراسان انجام شد و پس از آن معترضان اقدام به راهپیمایی کردند. در این میان فیلم‌ها نشانگر حضور گسترده‌ای نیروهای ضد شورش در اطراف کشاورزان بوده است. شهر اصفهان چند هفته پیش از آغاز سال جدید صحنه دور جدیدی از اعتراض کشاورزان شرق اصفهان در ارتباط با مشکلات آبی و نیز عدم دریافت حقابه بوده است. نقطه اوج این اعتراض‌ها حرکت اعتراضی نمادین کشاورزان در پشت کردن به خطیب جمعه اصفهان در آخرین نماز جمعه سال 96 بود. کشاورزان معترض در این اقدام نمادین شعار می‌دادند: پشت به دشمن، رو به میهن. پیش از این کشاورزان معترض اصفهانی روز شنبه همراه با برخی از اعضای خانواده‌های خود نیز در یکی از نقاط اصلی این شهر در حوالی پل خاجو تجمع کردند. تجمعی که بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده درگیری نیروی انتظامی با آنان را به همراه داشت. تا کنون اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این مورد سخنی نگفتند. کشاورزان اصفهانی در سال‌های اخیر از جمله به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض کردند و در همین ارتباط در سال 91 گروهی از کشاورزان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیریشان با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. کشاورزان در آبان سال گذشته نیز تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند. بر اساس گزارش ها با خشک شدن زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و انتقال آب آن به دل کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آببر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته های نچندان دور ممکن نیست. در این ارتباط محمود حسینی استاندار اصفهان بین سالهای 81 تا 84 روز 5 اسفند درباره بیکاری کشاورزان ساکن شرق اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته بود: در شرق اصفهان که 300 هزار تن جمعیت دارد، بالغ بر 50 هزار کشاورز به علت کمابی زاینده رود بیکار شدند و آنها هم که بیکار نشدند، درآمدهایشان کاهش یافته است. در این میان زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده، این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند، بلکه به محلی به عنوان منشأ ریزگردها تبدیل شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، از شما دعوت می کنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان تا این لحظه باشید. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی اعلام کرد نرخ دلار از روز سه‌شنبه 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به زودی و احتمالاً تا پایان روز دوشنبه در مورد نحوه واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت. بر اساس نرخ جدید، عوارض خروج از کشور که روز دوشنبه ابلاغ شد، هر مسافر در نوبت اول 220000 تومان به حساب دولت واریز خواهد کرد. عربستان برای برپایی اوپرا و ارکستر ملی خود از متخصصان فرانسوی بهره خواهد گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی نسبت داده شده به حکومت دمشق علیه غیر نظامیان، حمله هوایی به سوریه را منتفی ندانست. جمعی از کشاورزان روز دوشنبه در میدان خوراسکان شهر اصفهان با برپایی یک تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شدند. ساعتی بعد از اینکه دادستان کل کشور از شهردار تهران خواست دوباره استعفا کند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که محمد علی نجفی بار دیگر استعفای خود را تقدیم کرده است. سخنگوی دولت روز دوشنبه در واکنش به سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد گفت که وضعیت فعلی برخلاف میل دولت است. و گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی حاکی است که از صبح دوشنبه به رغم تقاضای بالا، سرعت خرید و فروش دلار در برخی صرافی‌ها کند شده است. روز دوشنبه در حالی که مجلس ایران میزبان وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی برای رایزنی درباره وضعیت پیامرسان تلگرام و احتمال مسدود کردن آن بود، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از مسئولان و مدیران نظام از پیامرسان داخلی استقبال کرد، اما همزمان تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را در پیامرسان داخلی حرام شرعی خواند. غیبت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این دیدار قابل توجه بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
آیت الله علی خامنه ای در دیدار با شماری از بلند پایگان جمهوری اسلامی از مطالبه و درخواست عمومی برای ایجاد پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استقبال کرد. او روز دوشنبه در این دیدار از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به یک مطالبه عمومی ابراز خرسندی کرد. رادیو فردا در مورد این بخش از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
چیزی به نام مطالبه عمومی در کار نیست. اگر ملاک ما اظهار نظر مقامات سیاسی، نخبگان یا سلبریتی هاست، اگر ملاک ما شبکه‌های مجازی است، اگر ملاک نظرسنجی هاست، اکثریت مطلق جامعه مخالف استفاده از شبکه‌های بومی هستند. صدها هزار جوک، طعنه، انتقاد الان در کانال‌های تلگرامی دست به دست میشه. آن چیزی که آقای خامنه‌ای مطالبه عمومی خوانده، فقط خواست یک جریان تندرو حکومتی، یک جریان تندرو اصولگراست که البته یک امپراتوری رسانه‌ای داره با بودجه سپاه پاسداران و این روزها حمایت ائمه جماعت و صدا و سیما رو هم پشت خودش داره. سال هاست که آقای خامنه ای خواسته های این جریان تندرو که عمدتاً در رسانه های وابسته به بسیج و سپاه پاسداران نمود پیدا میکنه رو جای خواسته های اکثریت مردم جا میزنه و این بار هم استثنا نیست.
آیت الله خامنه ای روز دوشنبه گفت مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. او افزود که تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود. او از متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی خواست تا مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند. اما تا چه حد حریم خصوصی در پیام رسانهای داخلی می تواند حفظ شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
بر اساس مدارک ثبتی هر 3-4 پیام رسان معروف داخلی یا ساخته صدا و سیماست یا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران. واقعیت این هست که مردم و نخبگان از این پیام رسان ها می ترسند. سال 88 ده ها نفر به واسطه چت هاشون در شبکه های مجازی بازداشت شدند. ستار بهشتی که بازداشت شد و زیر شکنجه مرد به خاطر نوشتن در وبلاگی بازداشت شد که فقط 13 مخاطب داشت. خنده داره، اما ده ها زندانی سیاسی به خاطر داشتن یک عکس سرلخ با دختر خاله یا یکی از زنان اقوامشون که این عکس از شبکه‌های مجازی آلبوم‌های شخصی به دست آمده بود به شلاق محکوم شدن. واقعیت این هست که حکومت بر اساس سابقه شنود میکنه به خصوصی ترین ابعاد زندگی مردم سرک میکشه و از این اطلاعات علیه شخص استفاده میکنه. منتها این حرف آقای خامنه‌ای که دخالت در زندگی خصوصی مردم حرام هست نوعی زمین سازی است تا به خیال خود اونها خیال افکار عمومی رو راحت کنند. این بار هم آیت الله خامنه‌ای دست به تاکتیک استفتاء و فتوا زده تا به این طریق شاید بتونه کمکی به پیشبرد این پروژه بکنه.
در هفته های اخیر در ایران فیلتر شدن شبکه های پیام رسان جهانی به چالشی اجتماعی بدل شده و در صفحه نخست شبکه پرطرفدار تلگرام است. مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس در توییتی از مسدود شدن تلگرام ظرف 20 روز آینده خبر داد. حسین نقوی حسینی نماینده ورامین اما مسدود کننده تلگرام را مجلس ندانست. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم 8 روز پیش اعلام کرده بود که بخشی از تهدیدهای امنیتی در کشور در شبکه تلگرام رقم می‌خورد. از سوی دیگر ناهید تاج‌الدین نماینده اصفهان در توییتر خود نوشته بود که فیلترینگ تلگرام به امنیت ملی کمک نمی‌کند و هیچ امنیتی بدون آزادی پایدار نخواهد بود. همه اینها در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در صحبت‌هایش بنا را بر آن گذاشته بود که دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات با جهان حمایت کند.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روز دوشنبه وزارت ارتباطات و فناوری در بیانیه ای اعلام کرد که هنوز تصمیمی قانونی برای فیلترینگ تلگرام به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. همزمان محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای ارائه توضیحاتی در این باره روانه مجلس شورای اسلامی شد تا در جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و امنیت ملی حضور یابد. او در نهایت از تهیه و تدوین لایحه‌ای دو فوریتی در مورد حفظ حریم خصوصی در پیام رسانهای داخلی خبر داد. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری ساکن کانادا اما از استثناءات قانونی در این باره میگوید.
همونجور که در قانون اساسی آمده نقض حریم خصوصی افراد ممنوعه مگر به حکم قانون، اصرار سر و شنود ممنوعه مگر به حکم قانون. بنابراین جایی که پای حکم قانونی پیش بیاد اون موقع میشه حریم خصوصی رو نقض کرد به حکم قانون، میشه شنود کرد با حکم قانون، کما اینکه خب انجام هم میشه الان در مورد امن مسئله امنیتی، خب شنود میشه، نقض حریم خصوصی میشه. بنابراین در این مورد فرق بین پیام رسان داخلی و خارجی که نیست، حتی در مورد پیام رسان داخلی خب به مراتب موضوع راحت‌تر خواهد بود. بنابراین صحبت آیت الله خامنه‌ای یک بحث عمومیه، اما اگر موضوع امنیتی و حکم قانون باشه صحبت آیت الله خامنه‌ای دیگه استثناءات میشه و استثناءات رو میتونن انجام بدن که به طور مسلم پیام رسان داخلی خیلی راحت تر دسترسی هستش که بخوان به حکم قانون شنود کنن، به حکم قانون حریم خصوصی رو نقض بکنن و داخل اطلاعات افراد بشن و اونجایی که لازم هستش برخورد بکنن.
کارشناسان اینترنتی بر این باورن که شبکه داخلی قادر به حفظ کیفیت برابر و یکسان از جمله با تلگرام نیست. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی مجازی، استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام به شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برنامه شورای عالی مجازی برای تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادستان کل کشور با سیاسی خواندن عدم پذیرش استعفای شهردار تهران از سوی اعضای شورای شهر، از محمد علی نجفی خواست دوباره از سمت شهردار تهران استعفا کند. درخواستی که کمی بعد پذیرفته شد و آقای نجفی برای دومین بار استعفای خودش را به شورای شهر ارائه کرد. آیا ورود دادستان کل کشور به مسئله استعفای شهردار تهران قانونی است؟ این پرسش است که آزاده اسدی از قاسم شعله سعدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران پرسیده.
به عنوان یک شهروند بله میتونه اظهار نظر بکنه، ولی اینکه بتونه تحکم بکنه و دستور بده همچین اختیاری نداره.
منظورتون از اختیار نداشتن چه هست؟ به هر حال به عنوان دادستان کل کشور از موضع قضایی نمیتونن در این زمینه اظهار نظری داشته باشن؟
نه خیر، اولا دادستان کل کشور فقط میتونه در کار دادگاه‌ها، دادسراها، اونم بعد از اینکه کارشون انجام دادن اقدام کنه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین. یعنی اگر که تخلف رخ بده، تازه اون باید بیاد مدعی دادسرا یا دادگاهی بشه که تخلف کرده، و الا این که دخالت کنه بگه آقا این جوری تصمیم بگیرید، چرا شما با استعفا مخالفت کردید و استعفا را نپذیرفتید، دقیقا کاری خلاف اختیارات ایشون، همچه حقی نداره که به شورای شهر چنین چیزی رو بخواد دستور بده.
آقای شعله‌زاده، اگر آقای نجفی به عنوان شهردار تهران پرونده قضایی بازی داشته باشه و اگه بر اساس برخی گفته‌های غیر رسمی و تایید نشده حتی با قرار کفالت آزاد باشه، آیا باز هم دادستان کل کشور مطابق با جایگاه حقوقی و قضایی خودش ورودی به این قضیه نداشته؟
نه خیر، بازم نداره، برای که اگر کسی محکومیت هم پیدا بکنه در دادگاه بدوی، یعنی مرحله دادسرا طی بشه، منجر به صدور قرار جلب به محاکمه یا کیفرخواست بشه، در دادگاه بدوی هم محکوم بشه، بازم هنوز به این آقا میگن متهم، مگر اینکه در یه دادگاهی با حکم قطعی یه کسی محکوم بشه. ممکنه الان یه کسی در دادگاه بدوی هم محکوم بشه، دادگاه تجدید نظر اون حکم به راحت بده، حکم محکومیت رو نقض بکنه، لذا این هم مجوز نیست که دادستان کل کشور بتونه تو این مرحله دخالت کنه.
آقای منتظری، دادستان کل کشور اشاره کرده که به عنوان یک مدعی العموم اعلام میکنه که مسئولیت ناتوانی احتمالی شهردار در مدیریت شهری به عهده شورای شهر هست و خیلی شفاف خواستار استعفای دوباره آقای نجفی شده. شما اشاره کردید به عنوان یک شهروند آقای منتظری میتونه نظرش رو اعلام کنه، آیا به عنوان مدعی العموم هم قانونن میتونه مدخلیتی داشته باشه درخواست ایشون؟
چون اون جز اختیارات شورای شهر هست، در اختیار دادستان کل کشور. این که کسی توان داره یا نداره ارزیابیش با خود شورای شهره، با آقای دادستان کل کشور نیست. ما انتظار داشتیم آقای دادستان کل کشور راضی به تخلفاتی که در زمان آقای قالیباف اتفاق افتاده و این ظاهرا شهرداری تهران میگن حدود 60,000 میلیارد بدهی داره، گفته شده حدود 20,000 میلیارد مفقود شده. شاید انتظار این بود که دادستان کل کشور نسبت به این چیزها حساسیت داشته باشه، نه اینکه دخالت کنه در اختیارات قانونی اعضای شورای شهر و این موضع‌گیری ها رو بکنه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. مراسم اهدای جایزه ساخاروف به امسال از سوی انجمن فیزیک آمریکا که مشترکاً به نرگس محمدی فعال حقوق بشر و راوی کوچیمانچی در هند تعلق گرفته، هفته آینده برگزار می‌شود. خانم محمدی که اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیتش در زندان اوین است، فارغ التحصیل رشته فیزیک جامدات از دانشگاه امام خمینی قزوین است. بیشتر گفتگو داشتم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
انجمن فیزیکدانان آمریکا که یه انجیو هست و فعالانه که تحصیلات در رشته فیزیک دارن و در مورد آزادی تلاش میکنن و حقوق بشر جایزه میده. جایزه امسال به یک فعال هندی و نرگس محمدی داده. اینم از ماها قبل خبر داده بودن. مطابق این برادر ایشان به سلام مورد اقدام کرد که بره برای گرفتن جایزه، چون انجمن اصرار داشت که از خانواده کسی بره، ولی به خاطر سختگیری سیاست آقای ترامپ با رفتن ایشان موافقت نشد. این خاطر از خانواده کسی در اون مراسم شرکت نمی‌کنه.
انجمن فیزیک آمریکا چه دلیلی رو ارائه کرده برای انتخاب نرگس محمدی به عنوان یکی از برندگان این جایزه امسال؟
انجمن مثلا معروف به کسایی که در رشته فیزیک کار کردن ولی برای آزادی و حقوق بشر فعالیت میکنن اینه کرده. پرونده نرگس اینه دیگه، تشکیل شورای ملی صلح و تلاش برای لغو احکام اعدام در ایران. خب یه بخشیش الان فقط نرگس نیست، خیلی هایی دیگه تلاش کردن و الان یه احکام زندانی هم مواد مخدر در حدود 5000 نفر بودن بسیاری شکسته شده دیگه، و همچنین تلاش برای تغییر قوانین به نفع حقوق زنان و اخشار فقیر محروم جامعه. اینا چیزایی است که فعالیت های نرگس متوجه اون انجمن قرار گرفت.
آیا خود شما هم احیانا اقدام کردید برای درخواست ویزا برای آمریکا؟
من به دو دلیل، یکی که بخاطر اینکه بچه ها بودن و به درس بچه ها میخوره، نه یکی مطمئن بودن موافقت نمیشه با سختگیری هایی که بعد از آمدن آقای ترامپ صورت گرفته، عملا من مطمئن بودم این با موافقت نمیشه، ولی برادرش اقدام کرد، من نه، من خودم اقدام نکردم.
آیا خود خانم محمدی مطلعن از دریافت جایزه؟
بله، چون از ماها قبل بوده از طریق ملاقات جایزه مطلع میشه، و ظاهرا یه پیامی هم قرار بود برادر ایشان از طرف ایشان بخونه برای اون مراسم، که حالا احتمالا خانم توحیدی نگرتان که من میدنم پیام خواهد خواند. ولی من از اینجا میگم که این سیاست هایی که از دولت آمریکا اعمال میشه سیاست هایی نیستش که قابل قبول اون چیزی باشه که امروز در جهان مطرحه.
آیا خود انجمن فیزیک آمریکا هیچ کمکی برای تسهیل دریافت ویزا برای خانواده خانم محمدی کردند؟
با این قانونی که اینا نمیدونن دور بزنن، با توجه که برادر نرگس هم تابعیت ایرانی داره نظر آمریکایی ها، و کسی تابعیت ایرانی داشته باشه حتی دو تابعیتی هم باشه نمیپذیرن به راحتی. من فیزیک آرزوی آزادی داشت ولی خب این امکان پذیر نشد، اما تغییری هم در وضع پرونده نرگس صورت نگرفته و مشغول کشیدن همون 16 سال زندانی که 10 سالش قابل اجراست، و به چند تا زندانی هم امسال مرخصی حتی داده نشد، دست که حقشان مرخصی نوروزی بود، آقای سلطانی، نرگس، آقای رضاخانی و آقای روین اوتوفت و چند تا زندانی دیگه در اوین و شهرستانان بازم محروم بودن حتی از مرخصی که حقشان.
توضیحات تقی رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنید درباره جایزه ساخاروف امسال. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
سرگردانی 24 ساعته اعضای تیم بسکتبال زنان نفت آبادان که عازم مسابقات غرب آسیا بودند در فرودگاه روز دوشنبه در بیشتر خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت. سایت تابناک با انتشار عکسی از دختران بسکتبالیست که روی زمین در سالن فرودگاه امام خمینی تهران خوابیده بودند از آن به عنوان تحقیر و توهین به دختران ورزشکار ایرانی نام برده. طبق برنامه قرار بود تیم بسکتبال دختران نفت آبادان روز یکشنبه برای حضور در جام باشگاه‌های غرب آسیا راهی اردن شود که پس از حدود یک شبانه روز معطلی در فرودگاه این سفر لغو شد. اما بعد از به میان آمدن جریمه احتمالی 75,000 دلاری باشگاه نفت آبادان در صورت غیبت در مسابقات غرب آسیا، مسئولان این باشگاه از اعزام تیم دختران به اردن با 2 روز تأخیر یعنی روز سه شنبه خبر دادند. در پی برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی ایران و درخواست این مجمع برای ادامه کار رسول خادم، وی موافقت خود را برای ادامه حضور در فدراسیون کشتی اعلام کرد. رسول خادم حدود 40 روز پیش به دلیل برخی از مشکلات در فدراسیون کشتی از جمله اختلاف با اتحادیه جهانی این رشته از سمت خود کنارگیری کرده بود. به گفته نایب رئیس فدراسیون کشتی، رسول خادم به زودی در محل کار خود در دفتر ریاست این فدراسیون حاضر خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا بامداد دوشنبه در دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی با حساب 6-4 جمهوری آذربایجان را شکست داد و بعد از 15 سال قهرمان جام جهانی شد. قهرمانی آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد در حالی رقم خورد که تیم ملی کشتی آزاد ایران یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این مسابقات حضور نداشت. 46مین دوره پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد با شرکت 8 تیم و بدون حضور تیم‌های مدعی ایران و روسیه به مدت 2 روز در آمریکا انجام شد. و به گزارش برخی از رسانه‌های یونان، دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور مقابل تیم ملی ایران در شهر آتن، پایتخت یونان انجام می‌شود. پیش از این قرار بود این بازی دوستانه روز 12 خرداد در اردوی تیم ایران در استانبول ترکیه انجام شود. تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در مسابقات جام جهانی روسیه به غیر از دیدار تدارکاتی با یونان 3 بازی دوستانه دیگر با تیم‌های ازبکستان، ترکیه و لیتوانی در دستور کار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما پایان بخش مجله نیمه شب ما برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست که همکارم مرداد قاسمفر برای شما تهیه کرده. با هم میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور بود؟ پرسش ساده است، اما پاسخ قطعاً قدری پیچیده و چند وجهی است. با این حال در این ویژه برنامه کوتاه در حوزه مرور کتاب قرار است به همین پرسش تا حد ممکن پاسخ دهیم. این برنامه بر دو بخش اصلی تمرکز خواهد کرد: ادبیات شعری و ادبیات داستانی. ابتدا حال و هوای عمومی شعر را برخواهیم رسید. برای این کار از حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران دعوت کردم که مهمان من باشد. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید. خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه که ویژه مروری هست بر آنچه که در شعر ایران گذشت. آیا سال گذشته سال خوبی برای شعر ایران بود یا خیر؟
مثل چند سال گذشته افتان و خیزان شعر فارسی در واقع داره به حیات خودش ادامه میده. هر از گاهی یک جرقه های امیدی دیده میشه، هر از گاهی کتاب هایی در میاد که اگر نه کل کتاب بخشی از شعر را توجه آدم جلب میکنه، هر از گاهی یک چهره جدیدی مثلا آدم با کارش برخورد میکنه. اما واقعیت اینه که در این چند سال گذشته هیچ اتفاق خیره کننده در شعر فارسی رخ نداده.
رابطه مخاطبان شعر با مجموعه شعر چگونه بود؟ آیا مثل سالهای گذشته در یک جور بی ارتباطی گذشت؟ تغییری شما دیدید در این موضوع؟
استقبال مخاطب از شعر خب یه مقدار زیادی بستگی داره به خود در واقع بافت اجتماعی، بافت فرهنگی مخاطب و نوع شعری که انتخاب میکنه برای خوندن. خب یه تعدادی از شاعران ما هستن که شعرشون خریدار داره، مردم شعرشون رو استقبال میکنن، میخونن و در هر دوره هم اینطور بوده. یعنی در هر دوره مردم، اقشار مختلف مردم بسته به سلیقه‌های خودشون شاعران رو برمیگزیدن. مثلا در گذشته خب یه عده خواننده کارو بودن، مهدی سهیلی بودن، یه عده خواننده شاملو بودن. گذر زمان نشان میده که کدام یک از اینها دوام پیدا میکنه، کدام یک بی دوام در واقع هست این استقبال. من فکر میکنم متاسفانه استقبال از شعر فارسی در کلیت خودش خوب نیست. این رو از آمار تیراژ کتاب ها میشه به روشنی فهمید. اما در این حال این هم نیست که بگیم که شعر امروز ما با مردم هیچ گونه ارتباطی نداره. من شخصا انعکاس مثلا شعر به هر حال نسل خودمون رو و حتی شاعران یه مقدار به نسل جوانتر رو میبینم در یه جایی از جامعه باستابی داره، اما این باستاب در حدی که مثلا فرض کنم در دهه 40 و 50 بود قطعا نیست.
یک اتفاقی که در سال گذشته رخ داد و در واقع کسی که با فضای شعر ایران نزدیک باشه شاید این رو در جریان بود که گاهی وقتا تیراژ کتاب‌های شعر نه فقط در حد اون 200 تا 250 تایی که یا 500 تایی که تو این سال‌ها همواره به عنوان یک اتفاق خیلی تلخ برای کتاب ایران در مجموع ازش یاد میشه، اما گاهی وقتا رسید به 25 نسخه یا 50 نسخه حد اکثر. در بعضی موارد بعضی ناشرا بیش از این
حاضر به چاپ نشدن. واقعا چه اتفاقی افتاده که به این وضعیت رسیده؟
خب یه مقداری به نظر من برمیگرده به سانسور. سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده. مردم تردید دارن. از سوی دیگر سانسور باعث میشه که خود نویسنده اون چیزی که باشه نباشه. یعنی زندگی کردن زیر سایه سانسور عملا یک سانسورگر درونی در خود شاعر در خود هنرمند متاسفانه تعبیه میکنه. بنابراین یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگرش اینه که در واقع ادبیات اگرچه خودش یک رسانه هست اما در این حال به یک رسانه های واسطه هم نیاز داره برای رفتن توی مردم. میدونید یعنی در جامعه‌ای که مثلا فرض بفرمایید که شعر فروغ و فرخزاد، شعر احمد شاملو و حتی نمایشی از رسمیت خارج میشه و یک کسانی خودشون باید مثلا روی ذوق در مثلا مرحله جوانی دانشگاه اینا به کشف این آدم ها بپردازن، خب طبیعی که اینا به داستان نویس و شعر نسل جدید خیلی دیرتر خواهند رسید یا اصلا نمیرسن. میدونید یعنی وقتی مثلا خود بنده همین اخیرا یک گفتگویی با یکی از این مطبوعات بسیار داخل کشور داشتم راجع به تأثیر کتاب و کتابخوانی و هدیه دادن کتاب به نوجوانان، این اونجا گفتم من کلاس هفتم بودم، شاگرد اول یا دوم شده بودم، مدیر مدرسه آدم روشنفکری بود، یک جلد کتاب سگ بلگرد قطع جیبی هدایت رو من هدیه دادن، جایزه دادن. من اون کتاب رو خوندم و بعد در طول همون چند سال نوجوانی کل آثار هدایت خوندم و بعد جذب ادبیات شدم، نه اینکه فقط اون باعث شد. میدید الان این نیست این شرایط. بنابراین همه پل‌های در واقع ممکن رو بین هنرمند و جامعه یه جوری تخریب کردن، شکستن، لغش کردن و طبیعتاً خب انتظار بهتری جز این نمیره.
یک حد واسطی هم اینجا مفقود هست که همواره در ایران نمونه‌های بسیار خوبی رو ما تجربه داشتیم، چه از دهه 30 و 40 خورشیدی گرفته تا دهه 70 و حتی تا دهه 80 و الان نیست، و اونم نشریات قدرتمند ادبی هست که یک جورایی بتونه مخاطبان بیشتری رو متوجه مثلا شعر امروز ایران بکنه. این هم مفقوده.
دقیقاً. ببینید در دهه مثلا 50 مجله فردوسی که در می آمد یک مقاله براهنی یک نقد دیدم فلان کس در مورد یک کتاب شعر در مورد یک کتاب داستان ما رو برانگیخته میکرد بریم ببینیم داجر از چه قراره. میدید یا حتی در دهه 70 هم این وجود داشت، زمانی که مثلا یک نقد در نشریه مثلا آدینه نوشته میشد یا یک رمانی توجه یک طیفی از خوانندگان جلب میشد، روشنفکران جلب میشد. یا در کارنامه من از داستان نویسی که دو سه کتاب داستان چاپ کرده بود، یک داستان رو مثلا چاپ کردیم، خودش میگفت که این یک داستانی که اونجا چاپ شده از سه تا کتاب براش مخاطب ایجاد کرده. میدید برای خب مجله معتبری بود، میرفت در محافل مختلف شهرستان اون اینو خوانده میشد و در واقع فقدان نقد. ببینید کار نقد ادبی کار مثلا کتاب نیست، یعنی منطقه نمیتونه مثلا بگه 5 سال کار بکنه کتاب. نقد ادبی با مطبوعات سر و کار داره، با مجله های ماهنامه، هفته نامه های تخصصی ادبیات، و این وجود نداره. و به نظر منم یک سیاستی بود که عملا تمام نشریات ادبی جدی ما رو فلج کردن، دور خارج کردن. یعنی یکی یکی از آدینه و گردون و تکاپو و چمدم دنیای سخن و کارنامه و همه اینا رو تعطیل و تقریبا جز یک مجله که رو همت کردن هنوز مجله رو سرپا نگه داشته، مجله آزما، و متاسفانه الان دیگه برد آنچنانی نداره. خود فقدان این حلقه به نظر من یک خسارت عظیمی بود که ادبیات ما و به ویژه به شعر ما که احتیاج به در واقع همچه واسطه‌هایی داره. اینا عواملیه که دست به دست هم داده و این وضعیت رو برای شعر، ادبیات و اصلا کل حوزه‌های هنری ما درست کرده.
یک نکته‌ای که در شعر این سالها و به خصوص در شعری که در سال گذشته یا منتشر شد چه از طریق فضای مجازی در وبسایت‌ها بیشتر دیده شد، کمتر چاپ شد شاید، که خیلی هم مشخصه که علتش سانسور و ممیزی هست، گرایش‌های اجتماعی و توجه کردن به مسائل اعتراضی در شعر نسلی هست که امروز داره شعر می‌نویسه، به خصوص نسل جوانتر. آیا فکر می‌کنید اینو میشه به عنوان یک ویژگی در شعری که در حال بالیدن هست به عنوان گرایش به شما رو برد؟
کاملا باید موافقم. ببینید اینم در واقع فارغ و جدا از بستر اجتماعی نبوده، یعنی یک دوره به نظر من از دهه 70 که ما عبور کردیم یک دوره بود که ناکامی و سرخوردگی از امر اجتماعی در جامعه ما رخ داد. با
بنا به دلایل مختلف که یکیش مثلا فرض می‌کنم به تدریج حالا کم رنگ شدن امید اصلاحات بود و طبیعتاً سرکوب حرکت‌های دانشجویی، سرکوب اعتراضات، ممانعت از فعالیت قانون نویسندگان و دیگر نهادهای مثلا روشنفکری اینا، این بود که جامعه یه جور در خود فرو رفته و یه جور فرو بسته و این دوره دوره‌ای که یه جور اوجگیری شعرهای تسلیم طلبانه، آرامش بخش، غیر ستیزگرانه، میدید اگر این اصطلاح رو من درست به کار بده باشم، به تدریج جامعه ما به نظر من داره از این پوست خارج میشه، یعنی ظرفیتاش دیگه برای اون سکوت، برای تحمل، برای بردباری، برای اینکه در درون خودش راهی پیدا بکنه برای چی میدم رستگاری، برای تشفی خاطر، اینا این راه دیگه به نتیجه نمیرسه. مثل یک فنری بود که مدام اینو فشار داره، این فنر در خودش رفت، حالا این فنر داره باز میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی شعر امروز در سال 1396. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.